أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به امر هشتم از تنبیهات معاتات و تنبیه هشتم از تنبیهات معاتات بود، یعنی این که آیا معاتات با قولی که جامعه شرائط نیست هم محقق می شود یا نه. ایشون ذیل این مطلب گفتن خب خوب مناسبه که ما بیم اولا شرایط معتبر در صیغه بیع رو ذکر کنیم، تا بعد اون وقت این بحث معنا داشته باشد که اگر یک بیع این شرایط رو نداشت آیا در حکم معاتات هست یا نیست. در شرایط هم مواردی رو ذکر کردن. بحثمون راجع به تقدیم ایجاب بر قبول بود. مرحوم مصنف فرمودن ما باید بین الفاظ قبول تفصیل بدیم و اینا رو جداگونه بحث بکنیم. یک سری الفاظ قبول دو دسته رو بحث کردن، گذشت، یکی قبل تو و رضی تو بود، یکی قبول به لفظ امر مثل بعنی بود، و امروز میخوان راجع به الفاظ قبولی مثل اشتریتو، ابتعتو، تملکتو و ملکتو به تخفیف چکار کنن؟ بحث بکنن. ایشون میفرمند که به نظر ما تقدیم این گونه الفاظ قبول بر ایجاب جایزه. چرا؟ به خاطر این که ایشون میفرمند که ما در مورد لفظ امر و همچنین در مورد قبل تو و رزیتا گفتیم اینها درسته، عرشت خدمت شما، اینا هیچ کدومشون انشاء قبول نیستن، انشاء تملیک نیستن، در حالی که اون قبولی که معتبره در عقد بیع است اون قبولی است که متضمن و مشتمل بر چی باشد؟ انشاء تملیک مال قابل به موجب، یعنی شخص بایه بوده باشد که اون ثمن باشه، باید متضمن باشد، در حالی که اگر این جلوتر بیاد یه همچین انشایی رو در بر چی نداره. ایشون میفرماید که در اینجا در مورد لفظ اشتریتو، ابتعتو، تملکتو، ملکتو این اشکال وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این انشاء ملکیت عرشبت خدمت شما مبیع هست به ازای مالش. میگه من اشتریتو، یعنی من مال شما رو ملک خودم کردم، شما مال خودتو ملک من کردی، منم مال شما رو ملک خودم کردم در مقابل عوضی که از مال خود من هستش. بنابراین اینم مثل انشاء بایه داره انشاء معاوضه می کند، فقط فرقش اینه که بایه در واقع انشاء می کند ملکیت مال خودش رو برای مشتری به ازای مال مشتری، در حالی که مشتری انشاء می کند ملکیت مال خودش رو، نه، مال آقای بایه رو برای خودش به ازای مال چی؟ خودش. بنابراین هر دو در واقع دارن دو کار انجام میدن، یک مالی رو از ملک خودشون خارج میکنن، و دو، یک مالی رو از ملک دیگری به ملک خودشون داخل چی میکنن. فقط فرقشون اینه که در ایجاب ادخال مال غیر در مال آقای بایع و موجب از کجا فهمیده میشود؟ از اون ذکر عوض فهمیده میشه. میگه به تو که داری به مثلا 3000 دراهم، داخل کردن 3000 دراهم آقای مشتری در ملک آقای بایع از چی فهمیده می شود؟ از اون ذکر عوض که میگه به 3000 دراهم، از اون فهمیده می شود. اما در قبول این از چی فهمیده می شود؟ این از نفس فعل فهمیده می شود، این از خود قبول. وقتی میگه قبل تو به ادارک به 3000 دراهم من اموالی، اینجا ادخال اون دار در ملک مشتری از چی فهمیده می شود؟ از خود قبول فهمیده می شود، از خود لفظ قبل تو به ادارک، قبل تو دارک، هر کدومو مثلا بگید، از این فهمیده می شود. اما اخراج برعکسه، یعنی اخراج مال شخص از ملک خودش به ملک طرف مقابل در بی از خود ایجاب فهمیده می شود. میگه بی تو کداری، یعنی میگه دارم و دارم خارج می کنم، این اخراج خانهش از ملک خودش با همین بی تو کداری فهمیده میشه. اما در قبول از خود قبول فهمیده نمیشه، چون میگه قبل تو بی ادارک، اینو میگه. از چی فهمیده میشود؟ اخراج مال آقای مشتری از ملک خودش، از اون ذکر عوض فهمیده میشه، میگه قبل تو بیع دارد چی؟ به 3000 دراهم من اموالی، با مثلا 3000 درهم از اموالم خانه شما رو خریدم. این اخراج 3000 درهم از مالش با اون ذکر عوض در اینجا فهمیده میشود، نه از خود فعل و لفظ چی؟ قبول و قبل تو، یا اشتری تو، یا ابتع تو، یا حالا هر لفظی که اونجا به کار برود. این عرشت خدمت شما که تا اینجا کار. بعد میفهمد خب حالا که این شد، حالا که قبول به لفظ اشتراع و نمیدونم تملک و ابتیاع و ملک، ملک به تخفیف، این عرشت خدمت شما انشاء ملکیت، عرشت خدمت شما که مبیع هست به ازای مال آقای مشتری و مشتمل بر انشاء هست، باید دقت کنیم این مشتمل بر متابعه چی؟ نیست. چون حقیقت قبول یادتون باشه گفتیم هم انشاء میخواد هم متابعه میخواد، این اثرپذیری از ایجاب، در پی ایجاب آمدن، این درش متابعه نیست اگر مقدم بشود، ولی چون غالبا مؤخر شده و غالبا این اشتری تو نمیدونم ملک تو ملک تو ابتع تو بعد از ایجاب اومده، این عرض شود خدمت شما که موجب متابعه هم شده، علاوه بر اینکه مفید انشاء، موجب متابعه هم چی شده و برش قبول هم اطلاق شده. بنابراین این معنای متابعه رو مرحوم مصنف میفرمایند در مورد قبولی که متقدم بر ایجاب است این محقق نیست، چون مشتری فقط مالش رو به بائع منتقل میکنه به این التزام که خلاصه من مالم رو عوض مال تو قرار دادم، بدون اینکه دقت کنید صیغه اشتری تو و صیغه ابتع تو بر این معنا دلالت داشته باشد که آقا من این کارم رو متابعتن لفعل تو انجام دادم، فقط میگه آقا من اینو به ازای مال تو چیکار کردم؟ به ملک تو درآوردم. اینو میگه، بیشتر نیست. بایع هم انشا میکند انتقال ثمن رو به خودش، باز به همون التزام، از طریق لفظ نیست. ببینید مشتری میگه اشتری تو، میگه مال تو رو در مال خودم داخل کردم در مقابل این پول. این برای این که انشا کند مال خودش رو، انتقالش رو به دیگری، این پول رو به بایع بخواد انتقالش رو انشا بکنه، از لفظ اشتری تو استفاده نکرده. با اشتری تو داره انشا میکند ادخال مال او رو در ملک خودش. لفظ قبول گفتیم در صورتی که عرض خدمت شما که ما لحاظ اخراج بل ادخال مال غیر رو در مال خودش بکنیم، از ذکر عوض فهمیده می شود، از خود لفظ قبول فهمیده چی؟ نمیشه. در بایه برعکسه، این از خود بی فهمیده می شود اخراج، از لفظ به تو فهمیده می شود، از ذکر عوض فهمیده نمی شود. اون ادخال استش که از ذکر عوض در اونجا فهمیده چی میشه. لذا اینکه بایه بیاد ثمر رو بخواد ادخال بکند در ملک خودش، این باز از لفظ و مدلول صیغه فهمیده نمی شود، این نهایتا از ذکر عوض فهمیده می شود. بنابراین عرض شود خدمت شما که ایشون میفرماید که بعضیا مثل آقای شهید ثانی در مسالک، مثل مرحوم علامه در نهایه، اومدن قائل شدن که اشتری تو حقیقتا قبول چی نیست. پس ما چی گفتیم؟ ما گفتیم میتونه مقدم بشه، اما یه همچین وجهی درش هست و یه همچین گیری درش هست که امثال آقای مرحوم علامه یحیی در نهایه، مرحوم شهید ثانی در مسالک گفتن نه، اشتری تو حقیقتا قبول نیست، بلکه این بدل از قبول هستش. اصل در قبول همون لفظ قبل توه، بدل قبول امثال اشتری تو و ابتع تو اینهاست. چرا این حرف رو زدن؟ به خاطر اینکه قبول در حقیقت اون چیزیست که متابعش هست و امکان ابتداء به او وجود چی؟ ندارد. در حالی که لفظ اشتری تو رو شما الان نمیتونید اولا بگی قبل تو، بهت میگن خب چی رو قبل تو، اما اشتری تو رو میتونی همون اول بگی، یه اشتری تو مالک، کسی هم ایراد بد نمیگیره که بعد یه نفر ایجاب میکرد بعد تو میگفتی اشتری تو. اشتری تو میتونه مقدم بشود و این مشکله رو چی؟ نداره. بنابراین اینا اومدن اینطور گفتن. بعد مرحوم مصنف میفرماید که این که این آقایون اومدن اینجور گفتن، با اینکه ما گفتیم این اشتری تو قبول هست ولو مقدم بشود، منافاتی نداره ها. چرا؟ چون اینا چی میگن؟ اینا میگن که به نفسه این قبول نیست، یعنی خود لفظ اشتری تو قبول نیست، بله متابعه نداره. بله اگر این، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اگر بعد از ایجاب بیاد، این متضمن چی هستش؟ متضمن معنای متابعه می شود و اون وقت قبول می شود. پس ما هم قبول داریم خود لفظ اقتضای متابعه ندارد، اون چه اقتضای متابعه دارد قرینه تأخر از ایجاب است. به قرینه تأخر از ایجاب وقت معنای متابعه ازش چی میشه؟ فهمیده میشود. پس حرف ما هم با حرف این آقایون هیچ تعارضی نخواهد داشت. این حالا اجمالا حاصل فرمایش مرحوم مصنفه در اینجا که تطبیق بدیم عبارت رو. یه سری نکاتی هم هست در انتهای بحث در عبارت مطرح میشه که استطرادی من اونها رو اونجا ایشالله خواهم گفت، برای فهم بهتر مطالب مرحوم مصنف اونها رو نقل کرده. میفرماید و این کانت تقدیم به لفظ اشتریتو، اگر تقدیم به لفظ اشتریتو باشد، تقدیم قبول بر ایجاب، یا به لفظ ابتعتو باشد، یا به لفظ تملکتو باشد، او ملکتو هازا به کذا باشد، و به تخفیف نه ملکتو که به تشدید و مفید ایجابه، نه ملکتو هازا به کذا، این مال رو مالک شدم در مقابل مثلا فلان مال از اموال خودم، فالاغوا جواز و اغوا این استش که ارشد تقدیم قبول با این الفاظ جایزه. ایشون تا اینجا ببین چی داره میگه، خیلی واضح میفهمد اغوا جواز محکم. چرا؟ لانه انشأ ملکیته للمبیع به ازاء مالهی وزن، به خاطر اینکه آقای قابل انشاء کرده ملکیت خودش را نسبت به مبیع به ازاء مال خودش که عوضش قرار میده. پس او هم انشاء کرده. این اشکالی که تو قبلی ها میگفتیم، تو بعنی میگفتیم، توی قبل تو و رزی تو میگفتیم، اینجا نمیاد، چون در اونها ما میگفتیم اونا متضمن انشاء بی نیستن، اما اینجا این متضمن انشاء بی چی هست، این مشکل رو نداره. لانه انشاء ملک هست، لانه انشاء ملکیته للمبیع به ازاء ماله وزن، او با این اشتریتو، با این ابتعتو داره انشاء میکند ملکیت خودش رو برای مبیع. میگه اشتریتو این مبیع را، یعنی من این مبیع رو ملک خودم قرار دادم، این انشاء ملکیت مبیع است. اون تا به ازای عوض از مال خودش که میگه مثلا به کذا درهمن از خلاصه اموال خودم و از دراهم خودم. ففی الحقیقه انشاء المعاوضه کالبائع، پس در حقیقت او داره انشاء معاوضه میکند مثل آقای بائع، الا ان البائع ينشئ ملکیت ماله لصاحبه به ازاء مال صاحبه. فرقشون اینه، هر دو دارن انشاء ملکیت میکنن، منتها آقای بائع داره انشاء میکند ملکیت خودش رو، ملکیت مال خودش رو برای صاحبش، برای این طرف مقابلش که آقای مشتری باشد، به ازاء مال صاحبش، به ازاء مال طرف مقابلش، یعنی به ازاء مال مشتری. آقای مشتری انشاء میکند، اون انشاء میکرد ملکیت مال خودش رو برای صاحبش، یعنی اخراج مال خودش رو از ملک خودش. اما مشتری انشاء میکند ملکیت مال صاحبش، یعنی طرف مقابلش که بایه بوده باشد، رو لنفسه، انشاء ادخال او رو در ملک خودش میکنه به ازاء مال خودش در مقابل مال خودش. پس هر کدوم با لفظشون انشاء میکنن چی رو؟ بایه انشاء میکند اخراج مالش رو از ملکش به ازاء مال مشتری، مشتری انشاء میکند ادخال مال بایه رو در ملک خودش به ازاء مال خود آقای مشتری. ففی الحقیقه کل منهما، پس در حقیقت اینا هر جفتشون یخرج ماله الی صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه، هر دو هم میان مالشون رو به طرف مقابل منتقل میکنن و هم مال طرف مقابل رو داخل در ملک خودشون میکنن. فقط فرقش اینه که الا ان الادخال فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض، ادخال مال غیر در ملک خود در ایجاب، این از ذکر عوض که میگه به تو که مثلا داری به کذا دراهم، از اون به کذا دراهم فهمیده میشود که اون دراهم در ملک من داخل شده، از خود صیغه بی که میگه به تو. اما در قبول مفهوم من نفذ الفعل، این از خود فعل قبول و از خود صیغه قبول که او چی باشد؟ که او قبل تو بوده باشد. وقتی میگیم قبل تو، یعنی من این ادخال مال تو در ملک خودم رو قبول کردم و انشاءش کردم. اما اخراج بالعکس، فهمید؟ ولی اخراج بالعکس، اخراج مال هر کسی از ملک خودش به ملک طرف مقابل، این بالعکسه، یعنی در ایجاب اخراج از خود ایجاب فهمیده میشه. میگه بعتو که داری، اخراج خانه از ملک من بایه از خود همین صیغه بعتو فهمیده میشود. اما در مورد قبول اینطوری نیست، از صیغه قبل تا ما نمیفهمیم که این داره دراهم رو خارج میکنه، از اون ذکر عوض که میگه به ازاء اون دراهم، از اون میفهمیم که داره مالش رو از ملک خودش خارج میکنه و به ملک طرف مقابل داخل چی میکند. وحی نعزن. خب من هم مصنف تا اینجا چی گفتن؟ مادن ماهیت ایجاب و قبول رو بیان کردن، گفتن در هم در ایجاب هم در قبول یه ادخال هست یه اخراج هست. ادخال در ایجاب از ذکر عوض فهمیده می شود، نه از خود صیغه بی. در قبول از خود صیغه قبول فهمیده می شود، نه از ذکر عوض. اخراج برعکس، در ایجاب از خود صیغه فهمیده می شود، در قبول به لفظ اشتری تو از چی فهمیده می شود؟ از اون ارشاد ذکر عوض اخراج فهمیده می شود. می فهمن؟ بنابراین همطور که الان شما دیدید ما این معنایی که از ایجاب و قبول در لفظ اشتری تو، البته دقتون اشتری تو، ابتعت تو، نمی دونم بله ملک تو و تملک تو و امثال ذالک گفتیم، اینها قبولشون اساسا معنای قبول ندارد، اون معنای مطابق در اینا نیست. اون چه که هست چه؟ فقط انشاء تملیکه. اساسا معنای مطابق در اینها نیست که بگوییم نمیتونن مقدم بشن. در مثل قبل تو رضی تو، چون معنای مطابق در خود صیغه بی بود، ما میگفتیم نمیتونه مقدم بشه. اما در مورد اشتری تو و نمیدونم تملک تو، ابتع تو و ملک توی به تخفیف، معنای مطابقه و اثرپذیری از ایجاب در خود لفظه و در خود صیغه عرشبت اشترا نیست. اگرم شما میبینید اونجا ادخال اخراج مال خودش از ملک خودش فهمیده میشه، اون اصلا از صیغه نیست، اون از خارج از ذکر عوض و امثال ذالکه. این مطالبی که گفتیم معلوم میکنه اینها از قبیل لفظ قبل تو نیستن که نتونن مقدم بشن. چرا نتونن مقدم بشن؟ ممکنی کسی بگه خب اگه اینطوریه پس چرا به اینا میگن قبول؟ وقتی بهشون میگن قبول پس باید معنای قبول یعنی مطابقه رو داشته باشن دیگه. میگه نه، چون غالبا این الفاظ هم بعد از ایجاب میمونه، یعنی به یه متعارف اون نیست که قبولش حالا با هر لفظی باشه، با قبل تو رضی تو باشه، با اشتری تو، ابتع تو، ملک تو، ملک تو باشه و یا هر چیز دیگری باشه. این معمولا چون بعد از ایجاب میامده، به خاطر این معمولا هم معنی مطابقه میگرفته دیگه، طبیعتا معنی تاثیرپذیری از اون ایجاب رو میگرفته به خودش، لذا بهش میگفتن قبول. ولی در واقع این ارشاد تأخر از ایجاب، وقتی که تأخر از ایجاب نداشته باشه، فی حد نفسه معنای قبول چی؟ نخواهد داشت. وقتی معنای قبول نداشت، معنای مطابقه نداشت، خب لازم نیستش که حتما مؤخر بشود که معنای مطابقه محقق شود، میتونه مقدم هم چی؟ بشود. و حین اذن، حالا که ایجاب و قبول هر کدومشون عبارت هستن اخراج مال منشه و ادخال مال غیر، با این تفاوت که عرض شود خدمت شما که ایجاب اخراج درش از خود صیغه فهمیده می شود، ادخال درش از ذکر عوض، در قبول بالعکس است، اینجا در حقیقت اشتراع، در حقیقت تملک، در حقیقت ابتیاع و در حقیقت ملک، در ملک توی به تخفیف، من حیث هو معنای مطابقه و معنای اثرپذیری از ایجاب اساسا شما میبینید وجود چی؟ نداره و نیفتاده. لکن نو، پس چرا بهش میگن قبول؟ میگه به خاطر اینکه لما کان الغالب وقوع و عقیب الایجاب، از اونجایی که غالبا اینطوری بوده که این بعد از ایجاب میامده و انشاء انتقال مال الباء الى نفسه و انشاء انتقال مال باء به خود این شخص اتفاق و انشاء انتقال مال الباء الى نفسه اذا وقع عقیب نقله الیه یوجب تحقق المتابعه، و انشاء انتقال مال باء به بنده مشتری که قابل هستم، وقتی بعد از نقل این مال توسط باء به من مشتری اتفاق بیفتد، بعد از اینکه اون نقل کرد منم انشاء کنم انتقال رو، این معنای متابعه میگیره دیگه. چون یعنی اینکه من در اثر اون نقل تو دارم این انتقال رو انجام میدم، این یوجب تحقق المتابعه، این موجب تحقق متابعه است، نه خود اون لفظ اشتری توی که بعد از ایجاب میاد او داره متابعه رو میرسونه، نه این نوع قرارگیریش، من که بعد از او میآید این مفید متابعه هستش. یوجب تحقق المتابعه و مفهوم القبول، و مفهوم قبول اطلق علیه القبول، از این باب بهش گفته شده قبول اون ایجاب که متابعه درش هست. و هذا المعنا مفقود فی الایجاب المتأخر، اما در ایجاب متأخر شما نگاه بکنید منظورش یعنی در قبول متقدم بر ایجاب دیگه، واضحه. در قبول متقدم بر ایجاب این معنای متابعه وجود ندارد، اگه به لفظ چی باشد؟ ارشاد خدمت شما که اشتراع بوده باشد. چرا؟ لأن المشتری انما ينقل ماله الى الباء بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا. چرا ما میگیم در اینجا وقتی که قبول متقدم می شود در امثال الفاظی مثل اشتریت و امثال ذلک در اینجا معنای مطابق وجود ندارد. یه به خاطر اینکه در اینجا مشتری مالش رو به بایع منتقل می کند با التزامی که از اون ذکر عوض فهمیده می شود، نه از خود صیغه چی؟ عرض شد خدمت شما اشتریتو. از اشتریتو فهمیده می شود من دارم مال او رو در مال خودم داخل می کنم در مقابل عوض. فهمیده نمی شود که مال خودم رو دارم از ملک خودم خارج می کنم. اون از ذکر عوض ما می فهمیم. بایع هم انما ینشو انتقال از ثمن الی کذلک. بایع هم اونی که انشا می کنه با صیغه بیعش با بیعتوش این استش که من دارم مثمن رو از ملک خودم خارج بکنم در مقابل عوض، نه اینکه دارم عوض رو منتقل میکنم به ملک خودم. اون از یک التزامی از خارج فهمیده میشه که اینا به هم ملتزم به این ملتزم هستن، نه اینکه از خود این لفظ فهمیده بشود. بایم انما یونش انتقال ثمن رو به خودش کذالک، یعنی به یک التزامی که از قرار دادن اون مال مشتری به عنوان عوض مال خودش فهمیده می شود، اون ثمن به عنوان عوض مال خودش فهمیده می شود، از اون التزام در واقع داره اینو انتقال میده. لا به مدلول صیغه، اینو با مدلول صیغه بی انتقال نمیدن، اون با مدلول صیغه شراء مال خودش و ثمن رو به بایع انتقال چی نمیدهد. وقتی این شد طبیعتا معنای مطابق اصلا اینجا معنا چی نخواهد داشت. بعد من هم مصنف فهم وقت سر رحف نهایه اول مسالک علامه حکی میگه در نهایه مرحوم علامه و در مسالک تصریح کردن دو تا بزرگوار بنابر اون چه که حکایت شده از مفتاح الکرام هست طبق معمول که بن اشتریت و لیس قبولا حقیقتا. اینا عرض شد خدمت شما که تصریح کردن به اینکه اشتریت و اساسا حقیقتا قبول نیست و انما هو بدلون، این بدل از قبوله و ان الاصل فی القبول قبلتو، اصل در قبول قبلتو هستش. چرا؟ لأن القبول فی الحقیقه ما لا یمکن الابتداء بهی، بخاطر اینکه قبول معنی متابعه درش هست و نمیشه ابتداء گفت قبل تو. میگن قبل تو چی؟ ازش میپرسن. اما و لفظ اشتری تو یجوز الابتداء بهی، لفظ اشتری تو رو میشه اول آورد گفت اشتری تو، ایشکی نمیگه اشتری تو مثلا چرا تو اول گفتی، نه چی گفتن که تو گفتی اشتری تو، نه میگه من هنوز چیزی نگفتن، من دارم میگم میخرم که اونم بگه خب فروختم، اساسا من کار ندارم کسی چیزی گفتی یا نگفتی، اینو میشه ابتدا بهش کرد. خب اینجا ایشون میفرماد ممکنه کسی بگه آقا این فرمایش این بزرگواران معناش این هستش که عرض خدمت شما این قبول نیست دیگه، در حالی که ما گفتیم این قبول هست. چجور میشه با هم دیگه این دوتا حرف رو، حرف ما رو و حرف ایشون چفتش کرد؟ آیا با هم تعارض داره یا میشه جمع کرد؟ میگه نمیشه جمع کرد، منافاتی با حرف ما نداره. اینا مرادشون این است که انه به نفسه لا یکون قبولن، میخوان بگن خود لفظ اشتریتو به نفسه و خود صیغه اشتریتو به ما هو هو این لفظ قبول به حساب نمیاد، معنای متابعه درش نیفتاده. نه این که ما گفتیم فلا ینافی ما ذکرنا من تحقق مفهوم القبول فیه اذا وقع عقیب تملیک البائع، که عبارت بود از تحقق مفهوم قبول و متابعه در لفظ اشتریتو وقتی که این لفظ اشتریتو بعد از تملیک بایع واقع شود. کما این که رضیتو بالبیع لیس فیه انشاء لنقل ماله الی بایع، میگه یه قیاس بکنم، آتی یه تنظیر دیگه، میگه آقا در مان حنفی ما میگیم لفظ اشتریتو معنای انشاء دارد، اما تا زمانی که مؤخر از ایجاب نشود معنای قبول و متابعه نمیدهد. همونطور است در رضیتو مطابق به یه معنای دیگری، در رضیتو میگیم معنای قبول و متابعه دارد چه مقدم شود چه مؤخر، اما اگر بخواد معنای انشای تملیک داشته باشد باید مؤخر از ایجاب بوده باشد. کما اینکه رضیتو بالبیع لیس فیه انشاء لنقل ماله الی البایع، درش انشاء نقل مال آقای مشتری به بایع نیست الا اذا وقع متأخرا از ایجاب چی بایه، ولذا منعنا ان تقدیمه، به خاطر همین بود که ما گفتیم نمیشه این مقدم بشود، چون اگه مقدم بشود مفید انشا نیست، در حالی که در قبولی که رکن عقد است شرط است که حتما معنای انشاء تملیک درش باشه. فکل من رضیتو و اشتریتو، پس هم رضیتو هم اشتریتو به نسبت الی افادت نقل المال و متابعت البیع عند تقدم و تأخر متعاکسان، اینا نسبت به افاده انشاء نقل مال و از طرفی افاده متابعه از بی و اثرپذیری از ایجاب بایع، وقتی که ایجاب و قبول مقدم و مؤخر می شوند، یعنی قبول مقدم می شود و ایجاب مؤخر می شود، نه اینکه عندت تقدم و تأخر، یعنی عندت تقدم قبول و تأخر قبول، نه یعنی عندت تقدم القبول و تأخر الچی ایجاب، در اینجا متعاکسانن، برعکس هم دیگه هستن. یعنی قبل وقتی قبول مقدم می شود، اگر قبول به لفظ رضیتو بوده باشد این مفید انشاء نقل ملک نیست اما متابعه هست، اما اگر قبول به لفظ اشتریتو بوده باشد این انشاء نقل ملک هست اگه مقدم بشه، اما متابعه دیگه چی نیست، اینا ضد هم دیگه میشن و عکس هم دیگه میشن. این حاصل فرمایش ایشون هستش. حالا باشه انشاءالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.